بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و تحیت محضر یک دوستان، جلسه هفدهم از جلسات نقشی از نهج البلاغه است و ضمناً شب 15 ماه شعبان سال 1446 هجری قمری است. مناسبت اول دروس سلسله وار نهج البلاغه ماست، اما مناسبت دومی در رسیده است که نیمه شعبان باشه و همین مرا به فکر انداخت که در این باب هم با عزیزان سخنی بگویم. به هر حال مسئله امامت است، همچنین با خاتمیت هم ارتباط و مناسبت تام و تمام دارد و در وادی دینداری معرفت شناسانه شناختن این امر و دریافتن ماهیت امامت و غیبت از امور واجب است. لذا من مقدمتاً اگر همه وقت ما را نگیرد نکاتی را در این باب خدمت عزیزان عرض می‌کنم و بنای کلام خودم را هم بر یک کتاب از نوشته‌های شریف مرتضی که برادر سید رضی باشد می‌گذارم. شریف مرتضی یا سید مرتضی، برادر شریف رضی، جامعه نهج البلاغه، از متکلمان و فقیهان به نام شیعه اثناعشری است، به طوری که میتوان گفت بزرگترین متکلم و یا دست کم مؤسس کلام شیعی است و با او شیعیان به معقول ساختن اعتقادات ویژه خود پرداختند. اعتقادات عامی دارن همه مسلمانان راجع به وجود خداوند، راجع به نبوت پیامبر علیه السلام، که همه متکلمان مسلمان درباره اونها جهد ورزیده اند و سخن گفتند. اما شیعیان اثناعشری اعتقادات خاصی هم دارند که یکی از اونها مسئله امامت و عصمت است و دومی که از اون هم دشوارتر و برجسته تر است عبارت است از قصه غیبت امام زمان و برقراری امامت او الی زمان ناهازا. جناب شریف مرتضی در این باب و در این وادی اسب تاخته است و سخن گفته است. یک کتاب بسیار مهمی داره ایشون به نام اشافی، یعنی شفا دهنده. کتاب بسیار مفصلی است و در این کتاب به کلام شیعی و خصوصا به قصه غیبت امام 12 پرداخته. اما یک کتاب کوچک هم داره به نام المقنع، المقنع و فی الغیبه. این کتاب دوم رو آنلاین میتوانید پیدا کنید. کتاب چندان بزرگی هم نیست، کمتر از 100 صفحه، و در آن کتاب جناب شریف مرتضی جواب مخالفان رو میدهد، چون این اعتقاد ویژه شیعیان اثناعشری مورد طعن و مخالفت تمام مسلمانان منهای شیعیان قرار داشت. حتی معتزله، یعنی اونها که قائل به کلام معتزلی بودند، اهل عدل و توحید بودند، حتی اساتید شریف مرتضی که مرتضی نزد اونها علم کلام آموخته بود و کلام معتزلی را آموخته بود، اونها هم با قصه غیبت امام 12 مسئله داشتند. و حتی یکی از بزرگان معتزله به نام قاضی عبدالجبار همدانی در این باب کتابی نوشت. و در حقیقت جناب شریف مرتضی در کتاب المقنع به نحوی پاسخ او رو میگوید و میخواهد از قصه غیبت امام 12 دفع شبهه کند و نشان بدهد که اعتقاد شیعیان اعتقاد موجهی است، معقول است، مستدل است، رخنه ای و خللی در آن وارد نیست. به هر حال من نکات ایشان رو در اینجا بدون اینکه لزوما داوری کنم خدمت شما عرض میکنم. این نکاتی که ایشان آورده است از نظر شناختن تاریخ معرفت شناسی شیعه بسیار مهم است، تاریخ کلام شیعه بسیار مهم است که بدانیم که بزرگترین متکلمان شیعه یعنی کسی مثل شریف مرتضی در این باب چه می اندیشیده و چگونه این امر رو برای خودش معقول و موجه کرده است، قابل قبول عقلی و توانسته به زعم خود از او دفع شبهه کند. خب کتاب او بعداً مورد توجه متکلمان دیگر شیعه مثل شیخ طوسی قرار گرفت، مثل شیخ طبرسی قرار گرفت. اونها هم این کتاب رو ستودند، حتی اقتباساتی کردند و نقلهایی از کتاب او در کتابهای خود آوردند که نشان می‌دهد که این کتاب مورد قبول و تأیید متکلمان بعدی شیعه هم بوده است. ما اکوی این کتاب رو حتی در آراء و آثار خواجه نصیر طوسی و علامه حلی که از فیلسوفان و متکلمان درجه اول شیعه هستن هم می‌بینیم. ولذا شنیدن سخنان شریف مرتضی و دانستن اون که او اونچه او می‌اندیشید فوق العاده مهم است. خب حاجت به گفتن ندارد، حالا ما در یک جمع شیعی هستیم که قصه امام غائب در تشیع چقدر مهم است و از ابتدایی که شیعیان بر این رفتند که امامی هست اما غائب است و رو نشان نمی دهد و موقع ظهورش هم معین نیست و هیچ کس نمی داند، حتی خودش هم نمی داند، این اعتقاد با لوازمی که همراه داشت حوادثی هم آفریده است، حوادث خیری، حوادث شری، و تا امروز هم ما با این اعتقاد دست به گریبانیم. خب از یک طرف عموم فقهای ما و مراجع ما خودشون رو نایبان امام زمان میدانن و به نام او از مردم خمس میگیرند و وجوهات به اصطلاح میستانند و معتقدند که شیعیان اگر این وجوهات رو نپردازند ناپاکی در اموالشون هست و این ناپاکی باعث می شود که نماز اونها، غسل اونها، عباداتشون، حجشون مورد قبول حق نیفتد و حتی باید وراس اگر می دانند که شخص این وجوه واجبه خود رو نپرداخته از مال میت باید اون را ادا کنند. از طرف دیگری هم می‌دانیم که چه قصه‌ها در این زمینه نقل شده است و هر روز کسی می‌آید و نقل می‌کند که در فلان جا امام غائب رو دیده است، به او چنین گفته‌اند، چنان گفته‌اند. مسجد جمکران در زمان ما یک مرتبه علم شد و امروز می‌بینید که حتی سبق می‌برد از مزار حضرت معصومه و زواری که اون طرف می روند بیشتر از این طرف هند و در اونجا دو چاه نهاده اند در جمکران، یکی برای زنان و یکی برای مردان که رقعه های حاجات خودشون رو در این چاه ها بیندازند تا به دست امام غائب برسند. مرحوم آیت الله بهجت که نزدیک 15 سال پیش ایشون وفات کردن یکی از کسانی بود که به جد معتقد بود که در همین ایام ظهور صورت خواهد گرفت و گفته بود که یکی از نزدیکان امام زمان و از کسانی که با ایشان مراوده دارد و رفت آمد دارد گفته است که پیرمردها هم امیدوار باشند و به زودی این ظهور صورت خواهد گرفت. آقای بهجت حتی اقدام عملی در این باب کرد و به طوری که من تحقیق کردم و دانستم ایشون در حساب خودشون 2 میلیارد تومان پول نهادند و حساب رو بستند تا وقتی که امام غائب ظهور می کند اون رو بردارد و خرج کارهای خود بکند در قدم اول. بعد قصه های فراوانی که ما از این و اون شنیده ایم که در فلانجا، در مسجد سهله، در مسجد کوفه، در بیابانها، در اینجا اونجا امام غائب رو دیدند و او به کمکشون شتافته است، یا حتی گفتند که گاهی فقها با ایشون تماس داشتند، بعضی از مسائل شرعیشون رو امام غائب به طور اختصاصی حل کرده است. اونقدر این قصه ها فراوان است، اونقدر کتاب ها در این باب نوشته شده است. در همین مفاتیح الجنان مرحوم آقا شباس قمی یکی دو تا روایت حکایت بسیار عجیب هست در باب دو نفر، حاجی بغدادی و یک کسی دیگری، که اینها موفق به زیارت امام غائب شدن. به هر حال یک طفل شیعه که بزرگ می شود، اطراف او از این قصه ها بسیار زیاد است. حتی من دیدم کسانی رو که خیلی زاهدانه خشوع می ورزند و چشمی به پایین می افکنند و چنان تظاهر می کنند که گویی اونها هم ارتباطاتی دارند و حرفهای خصوصی و رازهایی رو شنیده اند و از این طریق برای خودشون احراز هویت و ابراز هویت می کنند و شأن و منزلتی قائل می شوند و دیگران را هم به تسویل می فریبند. فراوانند در اطراف ما این قصه ها زیاد است و ما هم بسیار دیده ایم و شنیده ایم. روایات هم در این باب الا ماشاءالله، یعنی روایاتی که نقل شده از خود مرحوم شیخ طوسی، کتابی دارد به نام الغیبه که کتاب خیلی مهمی است در این باب، پر از این روایات است که به هر حال تولد امام زمان کی بوده و غیبتش چگونه صورت پذیرفته و اکنون کجا زندگی می کند و شرایط ظهور چیست. بیان کردن که وقتی که قرار باشه که ظهور صورت بگیره، قبل از او علائمی ظاهر می شود، صیحه آسمانی شنیده می شود، در یک سال دو تا خسوف یا کسوف رخ می دهد، چنین چنان و غیره غیره، و آدمیان رو آماده می کنند برای اینکه این حوادث رو مراقب باشند و از اونها نتیجه بگیرند. حتی در همین اواخر حمله‌ای که حماس به اسرائیل کرد و حمله‌ای که اسرائیل به حماس کرد و بعد سقوط اسد، بازی عده‌ای پیدا شدند و گفتند اینها جز به علائم ظهور است. چون بسیاری از روایاتی که در باب امام زمان و غیبتش و بعد ظهورش در کتب علمای شیعه نقل شده است، همش حول و حوش بیت المقدس و اورشلیم و اسرائیل کنونی و فلسطین و اینها میگرده و اینکه هر اتفاقی میخواد بیفته در اونجاها رخ میدهد و هر روز کسی پیدا میشود و یکی از این روایات رو به دست میگیرد و تطبیق میکند بر اینکه فلان حادثه که رخ داد فلان نتیجه رو میدهد، و بعضی ها هم چنان قرص و قایم این حرفا رو میزنند که آدم تعجب میکنه. در طول این 1200 سال بارها و بارها وعده ظهور به مردم داده شده است، بارها و بارها علائمی رو دیده اند و بعد به شیعیان گفتند که منتظر باشید، ولی انتظار اونها برآورده نشده است و امیدشون ناامید شده است. از ابتدایی که قصه غیبت میان شیعیان مطرح شد، هیچ وقت شیعیان فکر نمی کردن که غیبت اینقدر طول بکشد، یعنی به 1000 سال و بیشتر از او. معتقد بودن که به فاصله کمی امام ظهور خواهد کرد و موقتاً و مصلحتاً غائب از انظار شده است و بعد خواهد آمد و بساط عدل و داد رو در جهان خواهد گسترد. شما می دانید تا چند قرن فقیهان شیعه معتقد بودند که شیعیان خمس خودشون رو در زیر زمین دفن کنن، و وقتی که امام زمان میاد به علم امامت اونها رو خواهد شناخت و خواهد برداشت. بعضی ها که محتاط‌تر بودند یا رأی دیگری میگفتند که وصیت کنن، کسی که خمسی به عهده دارد وصیت کند به وراث خود که اگر امام ظهور کرد فلان مقدار بپردازد و او هم باز به وراث خود وصیت کند الی آخر. شاید از قرن هفتم به این طرف بود توسط یکی از فقیهان شیعی که این مطرح شد که یک راه دیگر هم این است که خمس رو به فقیه جامع الشرایط بپردازند و فقیه جامع الشرایط اون رو در راهی که میداند که اگر امام زمان هم بود خرج میکرد خرج کند، و به این ترتیب این رأی غالب شد و امروز حتی رأی و فتوای عموم فقها به این سو رفته است که شخص شیعی حق ندارد خودش این وجوهات رو خرج کنه، حتما باید به دست یک فقیه مرجع برساند و او مطابق مصلحت اندیشی خودش اونها رو خرج کند. ما در دوران خودمون فراوان دیدیم که فقیهان ما بیشتر این پولا رو خرج میکردن برای چاپ کردن رساله خودشون و بعد انتشار و پخش مجانی این رساله ها. دست کم یکی از موارد هزینه کردن این وجوهات این بود. باری ما آشناییم با این ماجرا و کمترم از خودمون پرسیده ایم که خب اصل ماجرا چیست و چرا کار به اینجا رسیده است. البته این رو من اضافه کنم که در این که در امت پیامبر اسلام یک مهدی خواهد بود شکی نیست و روایت متواتری از پیامبر اسلام آمده است که المهدی من ولدی، مهدی از فرزندان من است. تا این مقدار رو هم شیعیان قبول دارن و هم اهل سنت که یک منجی، یک مهدی هادی ظاهر خواهد شد در وقتی که به اون وقت میگوین آخر الزمان. اما مشخصات این مهدی متفاوت بوده است. ما میدانیم که در طول، یعنی پس از پیامبر اسلام، مهدی های فراوان ظهور کردند. یکی از اونها خود مختار بود که آمد به خونخواهی امام حسین و قائل معتقد بود که مهدی است و ظاهر شده است. در روایات هم داریم که دائما شیعیان از امامان میپرسیدن که خب پس مهدی کی ظهور میکنه؟ اونها هم میگفتن حالا هنوز وقتش در نرسیده است. خب رسید به سال 260 هجری. سال 260 هجری سال وفات امام 11 است و در این سال بود که قصه جانشینی امام 11 مطرح شد. هیچ کس نمی دانست که امام 11 فرزندی دارد یا فرزندی ندارد، و مطابق روایات شیعیان این فرزند وجود داشت اما او را مخفی کرده بودند. نه کسی از حامل بودن مادر امام زمان اطلاع داشت و نه کسی از زادن او و تولد این فرزند، و بنابراین شبهه افتاد که بالاخره اگر امام جانشین باید داشته باشه کجاست، مخصوصا که شیعیان پا می فشردند بر اینکه زمین بدون حجت باقی نخواهد ماند و حتما امام باید در روی زمین باشد و مردم از او استفاده کنند. به همین سبب به دنبال امام میگشتند و از اینجا بود که یه دورانی در تشیع آغاز شد که در تاریخ تشیع به او نام دوران حیرت نهادند. دوران حیرت دورانی بود که شیعیان متحیر بودند که ماجرا از چه قرار است، امام 12 کجاست، کیست و وعده هایی که داده شده است چه شده و ما به دنبال چه کسی بگردیم. و به این ترتیب بود که دوران حیرت یه دوران خیلی جدی بود برای شیعیان. خود شیخ کلینی تقریبا در همین دوران میزیست، کسی که کتاب کافی رو نوشته است. جناب شریف مرتضی که بعداً کتاب غیبت خودش رو نوشت تقریباً دو نسل فاصله داشت با این دوران، اما علمای شیعه نشستن و رفته رفته ماجرا رو در میان خودشون حل کردن و گفتن که حتماً امامی باید باشه، و اگر کسانی راجع به عمر او هم سوال کردن میگوییم که مگه خداوند عمر نوح نداد به حضرت نوح، بنابراین اشکالی نداره، میتواند این امام غائب عمر بلندی هم پیدا بکنه. و چنین بود که اعلام کردند که دعا دوران غیبت صغرا به پایان رسیده است و دوران غیبت کبرا آغاز شده است و هیچ کسی دسترسی به دامن این امام غائب نخواهد داشت و او وقتی که خداوند مصلحت بداند ظهور خواهد کرد. خب این تا اینجا اعتقادات شیعه راجع به این که مادر امام زمان که بوده، به قول یکی از علمای زمان ما خانم بوده که اسرائیلی بوده یا چه بوده، به هر حال یکی از علمای زمان ما که شخصیت شناسی های عجیب و غریبی میکنه، معتقد است که در میان خانم ها و همسران امامان یکیشون ایرانی بوده، یکیشون فرانسوی بوده که خانم امام رضا باشه، یکیشون هم اسرائیلی بوده که خانم امام عسکری باشه و مادر امام زمان. و بعد ایشون میگفت که بله، خب این امامان این همسران رو برمیگزیدن که با همه اقوام جهان ارتباط داشته باشن و همه رو به خودشون جذب کنن. باری اسطوره ها و افسانه های عجیبی هم در این زمینه ها وجود داره راجع به اسم مادر امام زمان که نرگس بوده، خجسته بوده، چه بوده چه نبوده و راجع به اینکه از کجا آمده، چگونه او رو پیدا کردن و همسر امام عسکری شده و غیره و غیره. همه اینها در یه لفافه و حاله از اسطوره ها و رازها پوشیده است که چه اتفاقی افتاده. باری سوالات بسیار اینجا برانگیخته شد. در میان مسلمانان، معتزله و همچنین شیعه، هر دو معتقد بودند به یک قاعده به نام قاعده لطف. از اینجا من تقریبا وارد بحث کتاب شریف مرتضی می شوم. شریف مرتضی با این اشکالات کاملا آشنا بود و متکلمانه می کوشید که جواب سوالات و شبهات رو بدهد و روی کلامش هم عمدتاً با معتزلیان است، معتزلیانی که خودش شاگرد اونها بود و اشتراکات زیادی با متکلمان شیعه داشتند و خودشون رو اهل عدل و توحید می دانستند. همچنان که می دانید اشاعره مکتب رقیب کلامی در میان اهل سنت، خب به عدل قائل نبودند، می گفتن که هرچه خدا می کند عادلانه است، نه اینکه هرچه عادلانه است خدا می کند. در مورد توحید هم رأیشون در باب صفات الهی چنان بود که دیگران می گفتن شما توحید کافی ندارید و نسبتی که بین صفات و ذات خدا برقرار می کنید منتهی می شود به نوعی شرک، ولو شرک خفی. به هر حال خودشون رو اهل عدل و توحید می دانستن، معتزله و شیعیان هم به اونها نزدیک بودن. شریف مرتضی در حقیقت با اینها سخن می گوید چون مستشکلین اصلی اونها بودن. می گوید که ما و شما هر دو به قاعده لطف معتقدیم. این قاعده لطف قاعده بود که متکلمان معتزلی اون رو اختراع کرده بودن یا کشف کرده بودند یا ابداع و پیشنهاد کرده بودند. قاعده لطف چی بود؟ قاعده لطف این بود که بر خداوند واجب است. این تعبیر واجب در اینجا فوق العاده مهم است و این وجوب چیزی بود که بعدها مورد اشکال زیاد قرار گرفت. بر خداوند واجب است که کاری کند که بندگان او از معصیت دور بشوند و به طاعت نزدیک بشوند. این رو می گفتن قاعده لطف. لطف در اینجا این اصطلاح ویژه کلامی است. یه قاعده کلی داشتن، قاعده وجوب اصلح، که اون کاری که درست‌تر از خدا حتما باید اون انجام بده. از توابع قاعده وجوب اصلح قاعده لطف بود که خداوند باید کاری بکند که تا می شود بندگان او از معصیت دور بشوند و به طاعت او نزدیک بشوند. می گفتن اگر خداوند این کار رو نکنه بندگان خودش رو فرو نهاده است و عدل و انصاف رو در مورد اونها رعایت نکرده است. عدل الهی الزام و ایجاب می کند لطف الهی رو و لطف معنای ویژه‌اش همین بود که عرض کردم. این رو قائل بودن اهل سنت، یعنی اشاعره، هیچ عقیده‌ای به لطف نداشتند. گفتن خداوند جایز است تمام جمیع بشر رو در گمراهی رها بکند، هیچ اشکالی نداره و هیچ کسی هم نمیتواند گریبان خدا رو بگیرد، چه در این جهان و چه در جهان بعدی، که چرا ما رو هدایت نکردی. اصلا کسی حقی بر خدا ندارد. اینکه بر خدا واجب است چنین بکند چنان بکند، اینا حرفه. ولی معتزله به دلیل عدل الهی معتقد بودند که لطف الهی هم واجب است. خب حالا این قاعده لطف که می گفتند چگونه پیاده می شود؟ پیاده شدنش به این بود که خداوند باید پیغمبر بفرسته. پیغمبر فرستادن بر خداوند واجب است، چون پیامبران مردم رو به طاعت حق نزدیک می کنند و از معصیت دور می کنند، به جمله سادش هدایت می کنند. بعد از پیغمبر چی؟ بعد از پیغمبر نوبت امامت است. امامت هم از لوازم قاعده لطف است، یعنی خداوند پیامبری بفرسته، بعد پیامبر بیاد و ابلاغ رسالت بکند و بعد سر بر زمین بگذارد و از دنیا برود، امت رها بشود. این شایسته خداوند نیست و منافات با قاعده لطف دارد. پس بعد از پیامبر باید امامان بلافاصله یکی پس از دیگری بیایند. کار امامان چیه؟ کار امامان این است که حاکمیت و رهبری سیاسی در جامعه داشته باشند و با حکومت مردم را از معصیت دور کنند و به طاعت نزدیک کنند. کار امامان علاوه بر این که حالا ولایت باطنی داشته باشند یا نداشته باشند، رهبری سیاسی است. این رأی شیعیان و معتزله میبینید که خیلی نزدیک است به رأی افلاطون که حاکم باید حکیم باشه. امامان کارشون این است که راه رو باز میکنند برای اینکه مردم به هدایت نزدیک بشوند و خود به خود از معصیت دور بشن. اونا هم که گوش نمیدن، اونا رو هم باید تنبیه کرد، باید مجازات کرد، باید به زندان فرستاد و غیره و غیره. پس یک حاکم عادل در جامعه چیه؟ جزو لوازم قاعده لطفه. ولی اینجا هم وای نمیستادن متکلمان شیعه، میگفتن که امام عادل کافی نیست، چون امام اگر معصوم نباشه خودش احتیاج به یه امام دیگه پیدا میکنه. باید امامی باشه که خودش دیگه اشتباه نکنه، خودش هرچی میگه عین صواب باشه، درست باشه و بعد جامعه از او اطاعت کنه. بنابراین از قاعده لطف وجوب حضور امام معصوم رو در جامعه نتیجه می گرفتن. این مقتضای قاعده لطف بود، همون چیزی که هم معتزله قبول داشتن، هم عبدالجبار همدانی قبول داشت و هم شریف مرتضی و هم دیگر علمای معتزله و بعداً علمای شیعه. خب جناب شریف مرتضی قصه را از همینجا آغاز میکنه، میگوید که من اصلا کاری به روایات ندارم، اینکه چه روایاتی آمده که مثلا ائمه باید 12 تا باشن یا معصوم باشن یا نباشن، اصلا چون میگه حریف ما اینا رو قبول نداره. من از یک راه عقلی میام و عقلا شما رو الزام میکنم به اینکه امام باید باشه و امام غائب هم وجود داره حتما. و از اینجا شروع میکنه، میگه پس من و شما که معتقدیم به قاعده لطف، من و شما معتقدیم که جامعه یک رهبر سیاسی عادل و معصوم لازم داره. تا اینجا شو با هم دیگه متفقیم، چون اگر این کار رو نکنه خداوند، مکلفین سرگردان میمانن، نمیدونن باید چه کار بکنن و خدا جواب اونا رو نداره که بده. خب وقتی که امام 11 هم از دنیا رفت، حالا چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه به همین دلیل که من گفتم پس حتما امامی هست. دلیل عقلی اثبات میکند که امامی هست، چون من وجودش رو و ضرورت وجودش رو عقلا اثبات کردم. لازمه لطف الهی است، نباشه خدا کم گذاشته، خدا عدالت نورزیده است. تا اینجا به نظر میاد که خب خیلی قصه شسته و رفته است. از اینجا به بعد خودش آغاز میکند به اینکه خب ما اینو گفتیم، حالا خصم ما میتواند خیلی شبهه بکنه و توضیح میده، اتفاقا مفصلا هم با اینکه خیلی فشرده نوشته، ولی یکی یکی میگوید که اگر بگویند چنین ما میگوییم چنان، اگر بگویند. و من چند تا از اونها رو فقط اینجا براتون نقل میکنم که چندان هم ملال انگیز نباشه براتون. ایشون میگوید که خب به ما میگن که بسیار خوب، فرض کنیم که امامی هست، ما هم قبول. از کجا معلوم این امامون امامیست که شما میگین؟ اون شخصی که شما معرفی میکنید و میگید فرزند امام یازدهمه، دیگران هم از این امامهای غائب داشتن و خودش ذکر میکنه، خود شریف مرتضی از قول اونها. یکیش کیسانیه، کیسانیه کسانی بودن که میگفتن محمد ابن حنفیه امام غائب است، غایب شده و بعداً ظهور خواهد کرد. و یکیش طائفه واقفه یا واقفیه، میدونید واقفه یکی از فرق شیعه بودن که اینا معتقد بودند که، یعنی توقف میکردن سر امام هفتم و میگفتند که امام هفتم بعداً ظاهر خواهد شد از دنیا و دیگه بعد از امام هفتم به هیچ امام دیگری قائل نبودن. شیعه خب فرق مختلف داشتیم، ما زیدیه داشتیم با 4 امام و بعد اسماعیلیه داشتیم با 6 امام، بعد واقفه داشتیم با 7 امام و بعد شیعه اثناعشریه که 12 امامه. میگوید که اینا میگن خب واقفه هم بر خودشون امام زمانی دارن، این چه حرفیست که شما میزنید؟ کسی رو که شما معرفی میکنید تنها مصداق اون امام نیست. ایشون میگه ها ببینید اصلا این حرفا قابل ذکر نیست، یه مش جهال برای خودشون یه چیزایی تراشیدن، ما که نباید به اینا اعتنا بکنیم. و بعدم اینها منقرض شدن، اینا یه چند نفر بودن بینم رفتن، در حالی که این عبارت ایشونه، میگه که شیعیان طبق البر و البحر و السهل و الجبه، شیعیان 12 امامی کوه و دشت و صحرا و بر و بحر رو فرا گرفتن، همه جا هستن، بنابراین اینا قولشون معتبره، نه یه چند طایفه معدودی که الان هم دیگه نیستن و همشون از بین رفتن و 4 هم اگه باقی مونده باشن کسی به حرفشون گوش نمیده و حتی تعبیر جهال هم میکنه، یه مش جهالی که. و بعد میگوید که بعد حالا این جواب این که خب پس این سخن اینها چندان مقبول نیست، چون که یه طایفه منقرض، طوایف منقرض منسوخی بودن. بعد میگوید که خب اونا به ما میگن که شما از کجا میدونید که یه همچی طفلی متولد شده اصلا؟ ما که هیچ آثاری ازش نداریم. ایشون میگه که بله ما یقین به تولدش نداریم، اما یقین به عدم تولدش هم که نداریم، یعنی شما نمیتونید بگید که حتما نیامده. ما میتونیم، چون در مورد واقفه میگه ببینید ما یقین داریم امام کاظم فوت کرد، منتها شما میگید که بعد از فوتش بعدن بلند میشه میاد ظهور میکنه، ما یقین به فوت او داریم، اما درسته که یقین نداریم به تولد، از دید خصم یقین نداریم به تولد امام 12، ولی یقین به عدم تولدش هم که نداریم. پس اینم کافیست برای اینکه ما بگیم که وجودش ممکنه و اون دلیل عقلی هم میگوید که یه همچین موجودی حتما باید باشد. خب بعد این استدلالات رو که ایشون مطرح میکنه میگوید که خیلی خوب، حالا علت غیبت چیست؟ چون تمام بحث بر سر این است. ببینید یادتون نره مسئله این بود که ما یک کسی رو لازم داریم، این کس حضورش باعث چی بشه؟ مقرب طاعات باشه و مبعد از معاصی، ما رو به طاعت نزدیک کنه و به معصیت از معصیت دور کنه. کسی که نیست در میان ما، غائبه، حالا معصوم هم هست، خیلی خوب باشه، این که چنین نقشی رو در جامعه بازی نمی‌کنه، غیبتش به چه سبب، چرا؟ ایشون در اینجا دیگه از اون دنده کلامی بلند میشه، خیلی این رو کلام میگه. ببینید آره ما هم نمیدونیم علتش چیه در جواب اولش، ولی شما به من بگید علت این که خداوند متشابهات رو تو قرآن گذاشته چیه؟ حکمتش چیه؟ ما نمیدونیم حکمتش چیه. این متشابهاتی که در قرآن هست، اینا بعضی از آیات دلالت بر جبر داره، خیلی ها به گمراهی میفتن در اثر این آیات قرآن، ولی متشابهات همه ما قبول داریم. پس مطمئنیم یه حکمتی دارد، ولو اینکه ما این حکمت رو نمیدانیم که چرا خداوند آیات مهم جبر رو در قرآن آورده است. ایلام الاطفال، ایلام الاطفال یعنی آزار دیدن و آزار دادن بچه ها. این یک مسئله بود میان متکلمین، در واقع یکی از توابع مسئله شروره، چون که معتزله اشاعره نه معتقد بودن که خداوند تو این جهان هر کی دلش میخواد میتونه رنج بده، هر شری به پا کنه، هیچ اشکالی نداره، با عدالت خدا منافات نداره. معتزله که خب این رأی رو نداشتن، میگفتن عدالت خداوندی اقتضا میکند که افرادی که در این جهان هستند و رنجی میبرند همین جهان به اونها پاداش داده بشه، یعنی عوضی داده شود. با دو سه تا مشکل روبرو بودن معتزله. یکی رنجی که به حیوانات وارد میشه، دوم رنجی که به اطفال وارد میشود. خب بچه کوچیکی که هیچ گناهی نکرده و این ممکنه مورد رنج، حالا بیماری قرار بگیره، کسی او رو بزنه، کسی از حقش محرومش کنه، خدا جواب این رو چی میده؟ اشاعره میگفتن خدا لازم نیست جواب بده، خدا پاسخگو نیست، اکانتبل نیست. اینا که خداوند را اکانتبل میدونستن، اینجا یک مسئله داشتن دیگه که چی کار باید کرد. یکی از جوابایی که میدادن و معتزله میگفتن خداوند روز قیامت حیوانات هم محشور میکنه که اون حیوانی که به یکی دیگه شاخ زده وایسه و شاخ بخوره و بعد اینا رو از بین میبره، یعنی اینجوری عدالت اجرا میشه. اما در مورد ایلام الاطفال، رنج فرزندان، جواب نداشتن. واقعا میگفتن حتما حکمتی داره، ولی ما حکمتشو نمیدونیم. اینجا جناب شریف مرتضی به همین امر تمسک میکنه، میگه من و شما معتزله و شیعه در این امر متفقیم که عدل الهی هست و توحید الهی هست و قاعده لطف هست و همه اینجور چیزا. در این حال هممون میدونیم که خیلی از بچه های معصوم بیگناه هستن که رنج میبرن در این عالم، همه ما هم میدونیم که این ظاهرا مقتضای عدل الهی نیست، ولی جواب ما معتزله و شما چیه؟ این است که لابد حکمتی داره، ولو اینکه این حکمت بر ما پوشیده است. پس یک جواب متشابهات، که حکمت وجود متشابهات در قرآن، چون متشابهات آیاتی است که واقعا یه عده ای رو اضلال کرده و خیلی تمام این اشاعره که در اکثریت در جامعه مسلمین و در تاریخ مسلمین و همشون با تشبث به متشابهات معتقد بودند که مثلا خداوند رنج میدهد مردم رو، عدالت نمیورزد و هر کی رو میخواد هدایت میکنه، هر کی رو میخواد گمراه میکنه، پاسخگوی احدی هم نیست، و این رو شأن الهی میدانستن. اینکه خدا شیطان رو به جان مردم انداخته میگفتن، اینا هیچ جوابی نداره و خدا خودش میتونه این کار رو بکنه. معتزله میگفتن این کارا رو ما جوابش رو نمیدونیم، اما حتما حکمتی داره. شریف مرتضی اینجا به همین متمسک میشه، میگه که حکمتی داره، نه من میدونم نه شما، اما این باعث نمیشه ما رد کنیم مسئله رو و بگیم که این امام چرا غیبت کرده، ما امام غائب به چه دردمون میخوره، ما امام حاضر لازم داریم. بسیار خوب، این هم جواب ایشون. بعد اون وقت خودش میگه ولی من بیش از این جواب دارم، یعنی فقط این نیست، جواب اصلی من همینه، حکمتی است بر ما پوشیده است. اما جواب دیگری هم هست و او این استش که امام غائب شد چون از دشمنان میترسید، میترسید که دشمنان او را از بین ببرند و مانع تصرف او در امور شوند. چون ما امامی که دستش بسته باشه که نمیخوایم، تمام بحث این بود که امام باید دستش باز باشه در تصرف در جامعه و گناهکاران رو منع کنه از گناه کردن و مؤمنان رو ترغیب کنه و تشویق کنه به کار نیکو کردن. اگر امامی در جامعه باشه که دشمنان چنان بر او غلبه کنن که هیچ کاری نتونه بکنه، این بود و نبودش که یکیه. پس به همین سبب است که امام غیبت کرد، چون دشمنان بر او غلبه می کردن و او رو از تصرف در جامعه باز می داشتن. بعد خودش میگه که خصم ما ممکنه جواب بده، میگه که بس راجع به 11 امام دیگه شما چی میگین؟ شما در مورد این امام که میگید دشمنان باعث شدن که مخفی بشه، مگه امامای قبلی دشمن نداشتن؟ میگه نه خیر، اتفاقا اونا اولا با خلفا، با سیاستمداران در نمیپیچیدند، اصلا نمیرفتن طرف اونا، ثانیا تقیه میکردن. و با تقیه عقیدهشون و رفعش و مشی خودشون رو پنهان میکردن، لذا جانشان چندان در خطر نبود و اون عقاید اصلی خودشون هم ابراز نمیکردن و خلفا هم بر خودشون خلافت میکردن. اما امام زمان قراره با شمشیر ظهور کنه، اونا دست به شمشیر نمی بردن. امام غائب قرار است با شمشیر ظهور کنه و همین که ظهور کنه دشمنان می ریزن سرش. بنابراین فعلا شایسته است که مخفی بماند در پس پرده غیبت تا وقتش برسد که ظهور بکنه. در اینجا ها می بینید تلقی که مثلا کسی مثل شریف مرتضی داره این است که امام زمان تو همون اون دوران ها که هنوز با شمشیر می جنگند و هنوز همین دشمنان اون روزگار وجود دارند و لشکرکشی های به سبک گذشته هست، همونها در ذهنشه. و اینکه امام زمان فعلا مخفیه، چون اون اصلا باید با شمشیر ظهور بکنه، اون مثل امامای دیگه نیست که تقیه بکنه، نه خیر، خروج به سیف، و این خروج به سیف براش دشمن سازه. پس باید صبر کنه تا وقتی که خیالش راحت بشه و خیالش جمع بشه که پشتیبانان کافی دارد، و اونگاه هست که او با شمشیر ظهور خواهد کرد و دیگه هر که را که لازمه به درک میفرستد و اونهایی رو هم که مؤمنن باقی میذاره. یک دلیل دیگه هم اینجا اضافه میکنه، میگه آی معتزله که اهل سنتید و ما که شیعه هستیم، مگه ما نمیگیم که پیامبر به یه مدت زیادی 3 سال یا بیشتر تو شعب ابی طالب مخفی شد؟ پس میشه که پیغمبر هم مخفی بشه، مدتی دست از رسالت و از مأموریت خودش بکشه به دلیل غلبه اعدا، بعد که شرایط فراهم میشه و هوا آرام میشه و دشمنان ضعیف میشن یا او قوی میشه، اونگاه سر از غیبت بیرون میآورد و ظهور میکنه. لب لباب ادله جناب شریف مرتضی همین بود که من براتون عرض کردم. یک سوال هم در پایان کار میکند و اون اینکه آیا ما گفتیم که ایشون از اعدا، از دشمنان میترسه و منتظر است که فضا آرام بشه و دشمنان ضعیف بشن، پشتیبانانش قوی بشه، اونگاه ظهور بکنه، آیا دوستانش او رو میبینن یا نمیبینن؟ ایشون اون روایت مشهور رو که میگن کذب الوقاتون، یعنی کسانی که تعیین وقت برای ظهور میکنن دروغ میگن، از این روایت رو نقل نمیکنه، با ابهام این قصه رو برگزار میکنه. میگه بعضیا گفتن که نه، حتی دوستان امام زمان هم نباید او رو ببینن، چون ممکنه بیان و جای ایشون رو لو بدن. بالاخره از فرط خوشحالی که امام زمان رو دیدن نتونن زبونشون رو نگه دارن و بیان این راز رو فاش کنن و لو بدن، بنابراین حتی دوستان هم نباید ببینن. ولی بعد میگه که نه، این حرف خیلی هم قوی نیست، ممکنه بعضی از دوستان هم ببینند. به هر حال اینجا مسئله همطور معلق میماند و کتاب تقریبا در همین حول و حوش ختم میشود. ببینید، من هیچ داوری نمی کنم در باب فرمایشاتی که ایشون فرموده. این کتاب رو خودتون میتونید مطالعه کنید، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نشده، به عربی است، آنلاین هم میتوانید پیدا کنید. لب لباب و جماع استدلالات ایشان این است و فقیهان و متکلمان بعدی هم اینها رو کاملا پسندیدن و قبول کردن و گفتن که بهترین حجت ها و ادله عقلی بر وجود امام زمان است و علت غیبتش و مصلحت غیبتش، به طوری که حتی شما میبینید حاجی نصیر طوسی که یه فیلسوف درجه اول است میگوید که وجود امام زمان لطف است، وجوده لطفون و تصرفه لطفون و غیبته منا، این عین عبارت خواجه نصیر طوسی است. غیبتش ما سببش بودیم، تقصیرش تقصیر ماست که غیبت کرده است. اگر ما تقصیر، اگر دشمن، یعنی منظور دشمنان، یا اگر ما شرایط رو فراهم میکردیم حتما ظهور میکرد، چون پشتیبانان کافی نداره و خوف بر جان دارد و امر به شمشیر دارد و نهی از تقیه دارد و چنین و چنان، لذا در پس پرده غیبت میماند. و چنین است استدلالی که یک متکلم درجه اول شیعه برای اینکه بگویند که چرا اعتقاد به امام زمان و غیبت او اعتقاد عقلانی است و خلاف عقل نیست. خب ببینید یه چند تا جمله هم در پایان عرض بکنم. ظاهراً ما دیگه به نهج البلاغه امشب نمیرسیم و از سید رضی به سید مرتضی پرداختیم، ولی اینها برادران هم بودن دیگه، به هر حال اشکالی هم نداره. ببینید ما اسماعیلیه داریم و زیدیه داریم، دو تا فرقه از فرق شیعه، اینا هم قائل به امامتن، منتها هیچ کدومشون قائل به عصمت در امامت نیستن و این فقط طایفه اثناعشریه است که میگوید هم امام لازم داریم و هم امام معصوم لازم داریم، و الا فقط رهبر سیاسی یا یک کسی که فقط احکام شرعی رو بیاد بیان کنه این برای ما کافی نیست، حتما باید صفت عصمت رو داشته باشه. اتفاقا شریف مرتضی در ضمن استدلالاتی که میکنه اونجا که میگوید که به ما میگن که خب چرا فقط مهدی که شما میگید تنها مصداق این امام غائب باشه، دیگران هم هستن، مثلا اسماعیلیه، زیدیه یا خلفای عباسی، میگه اونا از دایره خارج، اونا خودشون معتقدن که اماماشون معصوم نیستن. ما اصلا بحثمون سر امام معصومه، امام غیر معصوم مثلا محل کلام نیست. بنابراین اگر بناس مصداقی بماند همون مصداقی است که ما قائلیم که هم امام است و هم معصوم است. این دو طایفه، یعنی این دو فرقه شیعه، زیدیه و اسماعیلیه، در واقع عنصر امامت، ببخشید، رکن عصمت رو حذف کردن و بنابراین امامت رو ادامه دادن. یعنی هم امامان اسماعیلیه تا امروز هستن که این 49 امام اسماعیلیه هم یک دو هفته پیش وفات کرد، کریم آقا خان، و الان به دنبال ایشون فرزندش رحیم آقا خان امام 50 اسماعیلیه است که بر مسند امامت نشست. یمنی ها که زیدی هن و 4 امامی هن به اصطلاح، یعنی از امام زین العابدین به بعد رو قبول ندارن، یعنی امامان شیعه دیگه جزء امامان اونها نیستن و برای خودشون ائمه دیگری دارن و اونها قائلن به اینکه امام همیشه باید قائم به سیف باشه، اونها هم شرط عصمت ندارن و بنابراین نمیدونم امام 70 یا چندم دارن. به هر حال این امامان رو ادامه دادن و تا امروز هستن. منتها بهترین راه برای شیعه اثناعشریه که قائل به هم به امامت بود و هم عصمت بود این بود که قائل به غیبت هم بشود، برای اینکه دیگه چنان شخصیتی رو پیدا نمی کرد. ولی تمام مشکل به نظر من در این استدلالات جناب آقای مرتضی، شریف مرتضی، باقی میماند. به هر حال همه استدلال بر این بود که اگر خداوند جامعه رو وا بنهد و امام معصومی برای اونها نفرستد، واجب خود رو عمل نکرده است. این که تقصیر مردم است که ما امام نفرستادیم یا امام مخفی شد، این با اون فلسفه امامت منافات داره، برای اینکه خب خداوند اون مانع رو باید از میان برداره. اگر قرار است که این واجب است بر خداوند که همیشه در جامعه یک ولی معصومی حضور داشته باشد به اون دلیل عقلی که نامش لطف نهاده اند و وجوب اصله، خب همون اقتضا میکند که موانع رو هم از بین بردارن، نه اینکه بگویند ما میخواستیم شما نگذاشتید. خب به هر حال ما منتظر بودیم، اگر یه عده نگذاشتن بقیه چی، چرا باید محروم بمانن؟ این دیگه در اینجا فراموش میشه. یعنی به همین دلیل هم شیعیان بعد از غیبت امام زمان، یکی دو قرن بعد، بیشتر از این که دیگه به رهبری سیاسی امام فکر بکنن، چون رهبری سیاسی باید حی و حاضر باشه، اصلا رهبر غائب که معنی نداره، رهبر باید حاضر باشه. اصلا امام غائب یه اکسیمورونه، یک تناقض، امام یا رهبر باید حاضر باشه. وقتی که رهبر حاضر نبود، وقت نامش میشه ولی. ولی میشود که بیشتر شأن ولایت داره. ولایت یعنی چی؟ رهبری باطنی. و این همون چیزی بود که هم اسماعیلی بهش قائل بودن، هم شیعیان قالی بهش قائل بودن، که از این پس امام ولایت باطنی دارد، یعنی از غایبانه و دورادور مؤمنان رو هدایت میکنه و دیگه هدایت ظاهری نیست. شیعیان البته یه کار دیگه هم کردن، این رهبری سیاسی رو اومدن و منتقل کردن به فقها و گفتند که امامان ولایت خودشون رو دارن، امام غائب هم داره، اما رهبری سیاسی منتقل می شود به فقیهان، و این چنین بود که تئوری ولایت فقیه هم در اینجا ساخته شد. و می بینیم که از اون انشقاقی که بین این دوتا، یعنی امامت رهبری سیاسی و رهبری باطنی پدید آمد، رهبری سیاسی به فقیه داده شد، رهبری باطنی به امامی که غائب است و افرادی که میخوان باید غائبانه با او تماس بگیرن و از او استفاده بکنن. اما اینکه کی و چگونه ظهور میکند دیگه از مطالبی است که ما هیچ کسی از او اطلاعی ندارد. بسیار بسیار خوب. فقط من یادی هم از مرحوم دکتر شریعتی بکنم. ایشون که جامعه شناسانه نظر میکرد در این مسائل، به هر حال به این نتیجه رسیده بود که چونه زدن و گفتگو کردن و دب در آوردن سر قصه ظهور و غیبت و اینا نفعی برای جامعه مسلمین نداره. بنابراین قصه غیبت رو سکولاریزه کرد، گفت انتظار مذهب اعتراض. ما منتظریم، از انتظار اعتراض در میاد. یعنی هر حکومتی که سر کاره، ما روشنفکرا جلوش وای میسیم و اعتراض میکنیم، میگیم نه این اونی نیست که ما میخواستیم، یه ایدئالی است که ما نسبت به اون ایدئال همه اینها رو ناقص میپنداریم. و این البته میدونید خیلی هم در کام عالمان شیعی شیرین افتاده بود. من نتیجه‌ای که از سخنان خودم میخوام بگیرم، کسانی که این ادله آقای شریف مرتضی را قبول دارن که قبول دارن، کسانی هم که قبول ندارن، هیچ خللی در مسلمانی اونها وجود ندارد و نخواهد افتاد. یعنی یک مسلمان میتواند کاملا مسلمان باشه بدون اینکه اعتقاد به امام غائب داشته باشد، و اگر هم دلیلی پیدا کرد، اگر دلائل جناب شریف مرتضی را قبول کرد بسیار خوب، اگر دلائل تاریخی داشت برای اینکه چنان طفلی متولد شده و چنین و چنان، بسیار خوب و مطلوب. اما اگر دید که این دلائل ضعیف است، هم دلائل نقلی هم دلائل عقلی، از قبیل اینکه شریف مرتضی آورده و شیعیان هیچ دلیلی بالاتر از این دلائل شریف مرتضی ندارند، اینها دیگه مهمترین حرفایی است که در این باب زده شده است، اگر دلائل نقلی رو ضعیف یافت، اگر دلائل عقلی رو هم ضعیف یافت، لذا نتوانست اعتقاد به امامت امام دوازدهم و غیبت او و ظهور او پیدا بکند، مطمئن باشد که در مسلمانی او هیچ رخنه ای و خللی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
از اون زاویه اگه بخواهم نگاه کنیم، سلسله مراتبی که اولیای خدا توی این دنیا هستن، چون من یادم که سعید کاظم مثلا شما گفتید که باید یه ولی همیشه حضور داشته باشه، اون انسان کامل هست تا اونجایی که مطمئنم. بعد میخواستم از اون نظر، از اون زاویه اگه به این مسئله نگاه کنیم چطوری ببینیم؟
بله، سوال خوبی کردید. من در پایان سخنم اینو گفتم ببینید، اولین جمله رو نقل کنم از مرحوم هانری کوربن که میگوید که تصوف تشیعی است در میان اهل سنت. یعنی صوفیان ایده ولایت شیعیان رو بردن در میان اهل سنت، و مشایخ صوفیه در واقع همون اولیایی هستند که اولیای منسوس نیستن. البته شیعیان اولیا قائل به اولیای منسوسن. به همین سبب قصه ولایت، یعنی همون ولایت باطنی، هدایت باطنی، یه چیزی است که از ابتدا در میان مسلمان ها بوده. ولی قصه امام غائب، عرض کردم ولی غائب نیست، ولی غائب همون است که صوفیه میگن. امام غائب رهبر سیاسی غائبه، رهبری که باید سیاسی باشه، باید بر تخت حکومت و سلطنت بگیم هرچی نشسته باشه، ولی دیگران مانع شدن از اینکه بنشینه. ولایت رو کسی نمیتونه بگیره. شما اگه ولی خدا باشید قابل سلب نیست، شما رو زندان بکنن، شما رو بکشن، هر کاری. ولایت با شماست، ولی رهبری رو و اون رول مدیریتی رو میتونن از شما بگیرن. این مسئله. لذا در تصوف بحث مشایخ، بحث اولیای الهی، همون قصه جریان ولایت الهی است که بله میتواند همچنان برقرار باشه. صوفیان معتقدند که برقرار است و وجود دارن اولیای الهی.
سلام
خانم، متشکرم.
من سوالی که دارم اینه که اگه واقعا بر این چیز باور بشیم که حالا پس کنیم به قول شما اون دسته ای که خیلی دلیل کافی نمیبینن برای اینکه امام غایبی وجود داره، یا چه از لحاظ دلیلی چه از لحاظ تاریخی، اینها خیلی ترسناک نمیشه چنین چیزی برای اینکه این همه چندین میلیون نفر شیعه این همه سال به وجود چنین چیزی اعتقاد داشتن، بعد همش بر اساس این بشه که نه حتی وجود تاریخی وجود داشته، نه دلیل عقلی درست حسابی ممکن پشتش باشه. و کلن یعنی میدونم که مثلا شما تو بحث دیگرتون میگی که احتمالش آدم میسنجه ببینه مثلا نمیدونم اینکه پیامبری بوده نمیدونم اینا، ولی از اون هم یه بحثی دارین از اینکه اقلای جمع و نمیدونم از این حرفا، بعد خب یه کمی دوتا توی تضاد میشه اینجا، آدم احتمالش رو میبره به یه سمتی، ولی از اون هم فکر کنه این همه آدم فقط که مثلا عوام نبودن، که کلی علمایی بودن که به چنین چیزای اعتقاد داشتن، اونم اینو باید چه جوری آدم با خودش
علو فصل کنه. حالا ببینید چرا ترسناک باشه. خب بستگی داره، یه کسی که دینداره، معیشت اندیشه، کسی که معرفت اندیشه، اینا براشون فرق میکنه. ما اینجا در واقع دینداری معرفت اندیشانه رو بیشتر محل بحث و محل مذاکره قرار میدیم و ادله طرفین رو میسنجیم. ببینید اصل ایده مهدی که برقراره، همطور که گفتم پیامبر هم روایت متواتر از ایشون نقل شده است که چنین چیزی رخ خواهد داد. مصادیقش هم خب حالا دیگه بر سرش بحثه. مهمترین ادله هم همینا بود که مرحوم شریف مرتضی آورده بود و 9% یا ببخشید 90% مسلمان ها اهل سنتن که قائل به وجود امام زمان نیستن و مسلمانشون هم درسته و هیچ مشکلی هم از این بابت ندارن، نه در فقه کمبود دارن. شیعیان هم همینطور، فقهشون هیچ کمبودی نداره با توجه به بودن یا نبودن امام غائب، برای اینکه روایات فقهی هم از دیگر امامانه، از امام غائب ما روایت فقهی نداریم، مثلا چیزی نداریم که بخواد بگیم که بود و نبودش تفاوتی میکنه. ترسناک شدن اگر خوف از زوال ایمان، عرض کردم زوال ایمان در اینجا نیست، اگر خوف از جدا شدن از عقاید آبا و اجدادیه، که خب عقاید آبا و اجدادی وقتی که مستدل و متیقن نباشه جدا شدن از او نباید خوفی داشته باشه. بعدش هم شیعیان معیشت اندیش کاری به این ادله ندارن، اونا هیچ کدومشون خیلی یک در میلیون از اونام کتاب شریف مرتضی رو نخوندن که اعتقاد به امام زمان پیدا کرده باشه. اونو به نحو سنتی این اعتقادات رو دارن. بله منم عقیدم این است وقتی این اعتقاد رو دارن، حالا به هر دلیلی مقلدانه محققانه داشته باشن، اشکالی نداره، زیانی هم به دیانتشون نمیزنه، همونطور که انکارش هم زیانی به دیانت کسی نمیزنه. بعد اگر اقلای این طرف اینو عقیده دارن، یعنی اقلا و فقهای شیعه، اقلای بیشتری هم اون طرف عقیده ندارن، یعنی اقلا و علمای اهل سنت، این خیلی در ترازوی تحقیق این وزنی ندارد، این حرف که بگیم یه عده معتقدن، خب یه عده بیشتری هم نامعتقدن. و علی ای حال ماجرا این چنین است. من هم در اینجا فقط بیان کردم که در عالم کلام شیعی چه می‌گذشته است و عالمان ما قصه رو چگونه توجیه کردند.
این مسئله آخر زمان در مسیحیت هم هست که بالاخره در نهایت نهایت یک کسی میاد و حالا تو اسلام هم همین این مسئله همچنان ادیان بوده، یعنی ادیان ابراهیمی بوده که آخرین منظورشون اینه که این یک نفر آیا فقط میخوان بگن که آخر دنیا بالاخره خوب خواهد شد؟ یه من میخوام خود از کل این آخر زمان و اینکه یک نفر مصلحی خواهد آمد آیا یه امیدی بوده که اینا فقط داشتن که مثلا آخر بالاخره دنیای خوبی خواهد شد؟ ولی خودشون هم همه میگن که علامتی قبلش اینه که خیلی خیلی بد میشه.
بله درست، نه فقط ادیان ابراهیمی هم نیستن، در زرتشتی هم ما سوشیانت داریم که همین در واقع منجی و مصلحی است که در آخر الزمان باید بیاد. آقای مهدی اخوان ثالث یادتون از شعرا بود، ایشون اسم اصلیش همین بود، مهدی اخوان ثالث، بعد اینو به فارسی ترجمه کرده بود گذاشته بود سوم برادران سوشیانت، اخوان ثالث و سوم برادر، و اون مهدی رو هم کرده بود سوشیان که همون مهدی زرتشتی است. بعد البته درست میگید، در ادیان ابراهیمی هم خب ما همین رو داریم، یعنی یهودیان منتظر مسیح هن یا ماشیح به اصطلاح، و این ماشیح که قرار بوده بیاد هنوز هم منتظرشن، و اون مسیح هم که آمد گفتن اون دجاله، یعنی آنتی کرایسته، کرایست نیست، و به همین دلیل هم او رو کشتن، بردار کردن، و هنوز هم منتظرن که مسیح ظهور کنه، مسیح واقعی. خود مسیحیان هم معتقدن که مسیح باید بیاد. در روایات شیعه هم امام غائب، امام زمان یا مهدی با مسیح با هم ظاهر میشن، منتها شیعیان معتقدن که مسیح پشت سر امام زمان نماز میخونه، یعنی به او اقتدا میکنه و زیر دست اوست و فرمان بردار اوست و معموم اوست به جای اینکه امام او باشه. به هر حال یه چنین اعتقادی است. در اینکه همه این حرفا در ادیان بوده شکی نیست، یعنی تاریخ ادیان این رو نشون میده. به همین دلیل یه عده‌ای قائل شدن به اینکه اصلا این یه ایده است، نه اینکه یه شخص معینی که حالا قبلا اسمش رو گفته باشن، فامیلیش رو گفته باشن، پدر و مادرش رو، یه ایده است که امیده امیدبخشی است که نوید میدهد که جهان رو به بهبودی میرود. اما بحث دیگه مهمتر اینه که این ایده واقعا تا کنون خدمت کرده به بشریت یا اینکه ضررش بیشتر از نفعش بوده. این خودش بعد حالا مورد داوری قرار بگیره. چقدر ما مدعیان دروغین داشتیم. همین الان یکی از علمای قم میگفت که 10 تا 7-8 تا امام زمان دروغین الان تو زندونای قم هست. همین حالا تازه خیلی هاشم جاهای دیگه هم، مثلا در خود اهل سنت هم، حالا اینجا امام زمان که ظهور میکنه بالاخره مجبور نسبش رو برسونه مثلا به امام 11، در اهل سنت هم خیلی امام زمان ظهور کردن و یعنی مدعی بودن که امام زمان المهدی، اینا که در سودان مهدی سودانی بود، خب معتقد بود که امام زمان، چون مهدی گفتم یکی از متواترات، روایات متواتر است که مهدی در آخر زمان میاد. او در خود ایران چه خود بهاییت، خب بالاخره اون باب اعتقاد همین بود دیگه، ادعای اصلیش بود که من باب امام زمانم، بعد خود امام زمانم. همین خصیبی ها که الان همین علویان سوریه، همون آقایی که اونم میگفت من باب امام زمانم. خیلی ما در شیعه داشتیم، در اهل سنت داشتیم، در یهودیت کسانی هی ظهور کردن و گفتن ما همون مسیحیم، همون مسیح. من دانشگاه پرینستون بودم، یکی از اساتید یهودیش خودش برای من نقل میکرد، میگفت ما بچه بودیم یه آقایی در میان کامیونیتی یهودیای ما ظهور کرده بود و میگفت من مسیحم که اومدم، و بعد هم میگفت که هیبت و جلالی داشت. ما هم پدر مادر ما اینا هیچ وقت اسمشو نمیبردیم، همش میگفتیم هیم حضرت آقا. ولی و تازه جالب این بود، میگویم بعدها خودش مسلمون شد این آقا. حالا غرض این است شما اگر به تا در همون زمانی که بهائیت در ایران اومد، یادم نیست شاید 10 تا 12 تا باز از همین امام زمان ها بودن، خیلی هاشون از بین رفتن و این یکی زرنگتر بود و باقی ماند و به هر حال از ایران هم فرار کرد و دیگه به دست دست ناصرالدین شاه افتاد و در زندان هم بود و ولی به وساطت سفیر روس آزاد شد و رفت و بالاخره بهائیت رو بنا نهاد. ببینید محاسبه جامعه شناسانه این که این قصه سودش در طول تاریخ ادیان بیشتر بوده از ضررش خودش مسئله است واقعا. همین الان شما ببینید این اسرائیل اصلا کارش چیه؟ تمام حرفش اینه میگه که این لند، این بالاخره باید چیز بیاد اینجا دوباره، باید مسیح همونی که ما معتقدیم باید ظهور کنه و ما اینو تقدیم ایشون بکنیم. همینه دیگه، یعنی اصلا اینا همش آخر الزمانی که فکر میکنن این چنینه. من در یک مقالات خودم نوشته بودم این تفکر آخر الزمانی عملا مانع دموکراسیه. همش میگن که ما این کارا رو میکنیم، پرچم رو به دست گرفتیم تا آخرش بدیم به دست صاحب اصلی پرچم و ما داریم زمینه رو برای ظهور او آماده میکنیم. اسرائیلی هم همین رو میگن، تو ایران هم همین رو میگن و چه پولا خرج میکنن. همین آقای احمدی نژاد میخواست جاده بسازه از جمکران تا تهران که آقا که ظهور کرد رابندون نشه و بتونه راحت خودشو به تهران برسونه و چیزای از این قبیل. ایناست دیگه، متاسفانه تاریخ ادیان پر از این قصه هاست. یه ایده است در همین حد، شما این رو در نظر داشته باشید. بله.
سلام آقای دکتر.
سلام.
سپاسگزارم از صحبتتون.
متشکرم.
خسته نباشید. بسیار سپاسگزارم.
بفرمایید.
شما از کربن صحبت کردین. گویا کربن در این کتابش که هست حالا نسو شدم نمیاد. عرض ملکوتی همچی چیزی. یه صحبت هایی میکنه، میگه که این اعتقاد به امام زمان در بین شیعیان ایرانی برمیگرده به همون داستان های یا الهیات زرتشتی که یعنی در حقیقت میگه که کیخسرو مثل امام زمان میمونه. که کیخسرو در شاهنامه، البته فقط در شاهنامه نیست، در کلا در الهیات زرتشتی و دین کرد و این چیزا وجود داره که کیخسرو قرار کمک کنه به گرشاس و سوشیان هم که خودتون فرمودین و به حال عدل و دادی رو بیاره. ولی تاریخ دانایی که در مورد صحبت میکردن تو همین برنامه به دیدگاه اینا دوست نداشتن این عقیده کربن رو، میگفتن که مثل که کربن داره جوابای تاریخی میده به مسائل نمیدونم فلسفی و دینی و از اینجور چیزا. یعنی میگفتن این در حقیقت یک ریزشی هست از افکاری که بین ایرانیان بوده از زمان از اون باورهای زرتشتی شد که همجوری ادامه پیدا کرده و الان در بین. ولی خب اونطوری که شما گفتین سنی ها هم اعتقاد دارن که یک بازگشتی خواهد بود یا یک منجی خواهد بود. خواستم ببینم نظر شما چیه؟ خیلی موضوع پیچیده میشه.
بله، مسئله خیلی دامنه‌دار و درازدامنیست. من راجع به آقای کربن اگه بخوام تو چند دقیقه حرف بزنم حق مطلب ادا نمیشه. ایشون از یه طرف یه حق بزرگی به گردن ما ایرانی ها داره برای اینکه فلسفه ایرانی رو و خصوصا فلسفه شیخ شهاب سهروردی رو زنده کرد، کمی کتاباشو چاپ کرد، مقدمه بر اونها نوشت، شرح بر اونها نوشت، همون عالم خیال رو و همون عالم حورقلیا رو، جابلقار و جابلسار و همه اینها رو آمد و مطرح کرد. و اصلا شهاب سهروردی در میان ما ایرانی ها با اینکه بسیار رسائلش هم ایرانی فارسیه چندان آوازه ای نداشت و کتابهاش تدریس نمیشد. بعد از ایشان بود که کار و بار سهروردی رونقی گرفت و سهروردی به جهانیان شناخته شد و مخصوصا آقای کربن که به فرانسوی خوب می نوشت و توانست که ایده های شیخ شهاب سهروردی رو در جهان نشر بده. ما از این جهت به ایشون واقعا مدیونیم و حقی به گردن ما داره. اما از طرف دیگه آقای کربن عاشق اسماعیلیه بود، عاشق شیخیه بود و اعتقادات قلو آمیزی که اونها داشتن. ایشون یک کتاب مفصلی داده که به نام آن اسلام ایرانیان در باب اسلام ایرانی در 4 جلد، آقای انشاءالله رحمتی اینا رو به فارسی ترجمه کرده، 4 یا 5 جلد، مفصل است و همین نکاتی که شما میگید اونجاست به علاوه خیلی حرفای دیگه. و اینکه ایرانی ها اصلا یه اسلامی برای خودشون درست کردن، نمیخواد بگه که اون اسلام تحریف کردن، ولی میگه اسلام ایرانی مشخصاتی داره که در اسلام سنی نیست و یکی از مهمترین مشخصاتش همین قصه ولایته، اونم ولایت غالیانه. و او عقیده داره واقعا که شیعه اصلش همین ولایت و تصوف یک تشیعی است که در میان سنی ها رواج پیدا کرده و ایرانی ها روی این ولایت خیلی تأثیر گذاشتن و بعد قصه امامان رو میگه، همین قصه امام زمان رو، همه اینها رو هم تأویل باطنی میکنه. اینی که مثلا امام زمان تو سرداب توی زیرزمین متولد شده، تمام اینا برای او یه معانی باطنی عجیب و غریبی داره. و من حالا بعضی از این طرفدارانش، مثلا همین آقایی که کتاب آن اسلام ایرانیان رو به فارسی هم ترجمه کرده، یه چیزایی هم لابلای این ترجمه های خودش آورده که روشنفکران دینی خیانت به اسلام و خیانت به تشیع میکنن، چون اونچنان که باید شاید به ولایت نمیپردازن و حرفای عجیب و غریبی. یه عده‌ای هم مرید داره در ایران، نام نمیبرم از اونها، و اینا همین تصوف غالی و تشیع غالی رو اینا رواج دادن. به شدت هم البته غیر سیاسی بودن و ضد سیاسی بودن و هنوز هم هستن، و یه اسلام خیلی لوکس دندون کشیده بدون خلاصه سر صدا ولی خانقاهی، چنین چیزی رو ایشون معرفی میکنه. بعد راجع به امام زمان هم خیلی حرف داره، خیلی حرف داره، ولی نه به معنای رهبر سیاسی ها، به هیچ عنوان. اتفاقا دیدم که همین آقای امیر معزی که یکی از شاگردان جناب هانری کوربن بود و به اصطلاح جانشین او شد و کرسی او رو در دانشگاه سوربن داشت و اخیراً هم بازنشست شد، ایشون توی مصاحبه گفته بود که انقلاب اسلامی ایران تئوری‌های آقای کوربن رو ابطال کرد، چون کوربن میگه مثلا شیعه دیانت سیاسی نیست، مثلا همش ولایت باطنی است. در نوشتهاش میگه اسماعیلیه که حکومت فاطمی رو در مصر بنا کردن منحرف شدن، برای اینکه قرار نبود سیاسی بشن، اسماعیلیه هم باطنی بودن، اومدن و در مصر کار کردن، حکومت خلافت فاطمی رو برپا کردن. میگه اونا هم منحرف شدن در اونجا. دیانت همش باطنیگری است، باطنیگری و تأویل و تأویل. خیلی هم بحث مفصلی داره به که تأویل به چه معناست، و این ازوتریسیزم و نمیدونم هرمنوتیک شیعی و پروفتیک فلسفی و فلسفه نبوی و بحث‌های مفصلی داره. عرض کردم من اگه بخوام راجع به کوربن سخن بگم یکی دو جلسه اینجا باید خلاصه رشته سخن رو به دست بگیرم و مطمئنم که شما هم ملول خواهید شد. اما به هر حال این حرفا هست و ایشان بله این سخنان رو گفته، و گفتم شیخیه ای رو که خود شیعیان حسن عشری قبولش ندارن، غالی میدونن، اسماعیلیه رو، ایشون همه اینها رو ردیف میکنه و با شیعه غالیه که قبل از آل بویه بودن و کتابهای اونها خصوصا اینها رو در میان میاره و معتقد از حقیقت تشیع این است. کلن رهبری سیاسی و غیره و اینا هیچ کدوم مطرح نیست. شیعیان منحرف شدن وقتی که به سیاست رو بردن، فاطمیان منحرف شدن، و به قول امیر معزی با آمدن آقای خمینی تمام تئوری‌های جناب هانری کوربن هم باطل شد. اما قصه ولایت و امام زمان بله در اونجا قویاً وجود داره، ولی او هم خیلی اهمیت نمیده که این امام زمان فرزند کی باشه چی نباشه، بیشتر به منزله یک ولی، اونم امام زمان که در واقع از نظر او کپی یک امامی است که در آسمانه. یعنی در واقع ایشون معتقد است که این امامان روی زمین یه نسخه‌ای بودن از امامان در عالم بالا، و مفهوم تأویل نزد ایشون همین است. الی آخره، قصه خیلی مفصل است. بله.
دوبار میکردم
نظرتشون ببینم حالا مثلا چجوری میتونه یه آدم واسه خودش با تحقیق کنه به نتیجه برسه که حالا یه نفر ولی هست یا نه. چیزی که برای من جالب بود که بود شما نتیجه من چیکار کنم، مثلا پیامبرم معجزه مثلا خیلی خاصه هی تو قرآن میگه من که معجزه یا کار مثلا یه بشر مثل بقیه رو کلا ما به عنوان یک حالا مسلمان یا انسان اگر اعتقادی به اونجا آخر زمان سان رو که تو اسلام حالا همچی رسومی همه به اینکه یه مهدی هست اعتقاد دارم به اینکه فرمش چطور باشه، ما با عنوان مسلمان چی کار میتونیم بکنیم، چه جوری باشه، چه آمادگی میتونیم به خودمون ایجاد بکنیم که اگه یه نفر واقعا حق بود بتونیم قبولش کنیم به جنگ کنیم تکسیب کنیم. خیلی کاره همین الان هم هر کسی نظری داره هزاران نظر مختلف هست و هزاران نفر طرفدار و مخالف و اینا، خیلی این برای خودم خیلی سوال شده.
بله ما در همین ایران آقای پناهیان هست که منبر میره و هر اتفاق میفته همین علامت ظهوره و با این کاری که بکنید ظهور نزدیکتر میشه. ببینید من یه نکته براتون بگم، در روایات هم داریم که افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین بهترین اعمال انتظار فرج، انتظار فرج یعنی انتظار فرج، یعنی هیچ کاری نکنید، کار زندگیتون رو بکنید، فقط منتظر این باشید اگر ظهوری هست بند. نه اینکه بگید این کارو بکنیم ظهور نزدیکتر میشه، اون کارو بکنیم ظهور عقب میفته، اصلا تو فکر رو فقط منتظر باشید، همین بگید ظهوری خواهد شد. این به نظر من خیلی هم درستش هم همینه و الا سوء استفاده ها شروع میشه. بگید هر وقت اومد، بعد وقتی هم که اومد راست میگه، شما همین شریف مرتضی هم اینجا در نوشتاش هم میگه مشکل ما وقتی است که امام بیاد، برای اینکه خب ما از کجا بشناسیمش، باید معجزه بکنه. بعد خودش میگه که معجزه خیلی هستن معجزه رو تشخیص نمیدن، میگن شاید این شعبده بازه، شاید جادوگره، یعنی یه مسئله هم اونجا وجود داره. بنابراین بسپارید به عقل مردم که تشخیص بدن که فلانی حرفاش راسته یا حرفاش راست نیست. ما هیچ چیزی شاهد دیگر اینجا برای ما وجود نداره. بله هیچ. سوال اولتون چی بود؟ بله برای قاعده لطف اینا معتقدن هیچ وقت زمین از حجت خالی نبوده، لذا این پیامبران بزرگ که بودن، ولی اینا همشون جانشینانی داشتن، جانشینانی که بله همه معصوم، بله باید معصوم باشن، بله بله قاعده لطف این رو میگه همه معصوم. و مثلا همین انبیاء بنی اسرائیل که گفته میشود و بسیاری از کتابهای تورات رو اونها نوشتن یا متعلق به اونهاست یا وحی به اونها شده، هرچی بوده اینا بودن. حتی بعد از حضرت عیسی هم معتقدن که بودن یک کسانی که معصومین بودند و خلفای بودند. همین الان هم ببینید پاپ رو مسیحی ها معصوم میدونن، infallible یادتون باشه، یعنی پاپ که به اصطلاح جانشین سنت پوله سنت پیتره، اینها پاپ البته کاتولیک ها و ویلا مال ارتودکس ها جانشین نیست، مال پروتستان ها هم بحث جانشین نیست، ولی اینا قائلن و پاپ رو اینفالیبل میدونن، معصوم میدونن. از وقتی که پا بر کرسی پاپی میگذاره دیگه ردای اینفالیبیلیتی یعنی معصومیت و خطا ناپذیری بر تن او پوشانده میشود. یادتون نیست من اینو گاهی نقل کردم، یه آقای خودم شنیدم ازش بر منبر میگفت که اون تورات اصل و انجیل اصل که پیش حضرت عیسی بود اینا رو داد به خلفای خودش همونا تا اینا سپردن به پیامبر اسلام، و پیامبر اون تورات اصل و انجیل اصل رو داد به سلمان و از طریق سلمان به امامان شیعه، و میگفت الان این و قرآن اصل به خط حضرت علی اینا تمامش هست و الان در پوست یه بزیست در زیر خاک نجف مدفونه، و وقتی که امام زمان بیاد اینا رو بیرون میاره و به مردم میگه این تورات اصله، این قرآن اصله به خط حضرت علی، این انجیل اصل. بعد عجیب بود بالا منبر واقعا میگه میگفتش یه نسخه از اینا پیش خود منم هست.
Amen. ریشه فلسفی فلسفی به شکل سیاستی مطرح شده که این باعث اشتباه در برداشت معنا میشه.
به هر حال ببینید، من اگه بخوام رأی خودم اونجا بگم، بدون اینکه اصطلاح قاعده لطف به نظر من بسیار قاعده سستی است، ما هیچ برهان فلسفی قوی و قویمی براش نداریم. این رو متکلمین ساختن برای اینکه بگن چرا پیامبر میاد و چرا با آمدنش واجب است بر خداوند. بعدها در گردابی افتادن از اینکه اصلا ما حق داریم بگیم چیزی بر خدا واجبه یا واجب نیست. بعد با مشکلات عملی و تجربی روبرو شدن که خب اگر واجبه بر خدا پیامبر بفرسته، حالا امام که هیچی، چرا در بیشتر کره زمین پیغمبری نیامده؟ چرا فقط پیغمبرها تو بیت المقدس و اورشلیم و مکه و اینا اومدن؟ هزار هزار مشکل داره این حرف. و بنابراین و اساساً در متافیزیک تعیین مصداق کردن ناروا و نادرسته. حالا ای حال من دیگه مصلحت ندیدم اینجا بخوام وارد اون بشوم که خود این مبانی که آقای شریف مرتضی نهاده محل کلامه. اون تا ایشون میگه من و شما، ما و شیعه و شما معتزله که قبول داریم قاعده لطفو، پس به گردنتون میفته که امام غایب هم قبول کنید. ولی یک کسی اگر قاعده لطفو قبول نشه، تمام این اصطلاح فرو میریزه، چیزی باقی نمیمونه. و انصافا هم قاعده سستی است، هیچ پشتوانه فلسفی محکمی نداره به نظر بنده. آره، حالا یه داوری مختصری هم کردیم در باب قاعده لطف من داوری کردم، ولی استدلالات ایشون گفتم همین است که هست، شما ببینید. ولی خب قاعده لطف یه قاعده است که فقط خرج امام زمان نمیشه، به طور کلی بحث نبوت و همه اینها رو در بر میگیره و یه اصل اصیلی است که بحث وجوب اصلح بر خداوند و اونا خیلی خیلی مشکل داره اون قاعده. بله، ممنون از شما، از همه عزیزان، متشکرم.